وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گزارش تحویل دادن 16 عضو القاعده به عربستان از ایران را تأیید کرد. به گزارش خبرگزاری رویتر، حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با ذکر این مطلب که ایران در چارچوب مصوبات شورای امنیت سازمان ملل اتباع کشورهای عرب را که از افغانستان به ایران گریخته بودند به کشورهای مطبوع آنان تحویل داده است، گفت تشخیص اینکه این افراد از اعضای القاعده بودند یا نه به عهده کشورهای مطبوع آنان است. به گفته سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی، حدود 3 ماه پیش در ماه می گذشته یک هیئت رسمی از عربستان سعودی به ایران سفر کرد و 16 عضو القاعده را که در ایران بازداشت شده بودند مورد بازجویی قرار داد. روزنامه واشنگتن پست به نقل از وزیر خارجه عربستان نوشته است که جمهوری اسلامی ایران به خواست دولت عربستان این افراد را در ماه ژوئن گذشته 2 ماه پیش به عربستان سعودی تحویل داده است. وزیر خارجه افغانستان بر ضرورت ادامه حضور آمریکا در افغانستان تأکید کرد. عبدالله عبدالله وزیر خارجه افغانستان که با خبرگزاری دولتی ایران سخن می‌گفت، حضور آمریکا در افغانستان را بیش از آن که تهدیدی برای همسایگان افغانستان باشد، مقابله با تهدیدی توصیف کرد که به گفته او هنوز هم در سطح منطقه از سوی القاعده وجود دارد. عبدالله عبدالله که در آستانه سفر محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران به افغانستان با خبرگزاری دولتی ایران سخن می گفت، تصریح کرد که آمریکا تا رفع تهدید القاعده در این کشور خواهد ماند. 3 شنبه آینده رئیس جمهوری اسلامی ایران سفری رسمی به افغانستان خواهد داشت. محمد خاتمی نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران است که به افغانستان سفر می کند. دکتر ناصر زرافشان از زندان به بیمارستان منتقل شد. به گفته یه وکیل دکتر زرافشان، به دستور قاضی شعبه اجرای احکام مجتمع قضایی امام خمینی، ناصر زرافشان از زندان احضار و به پزشکی قانونی معرفی شده و از آنجا برای انجام معاینات لازم به بیمارستان منتقل شده است. انتقال ناصر زرافشان به بیمارستان برای انجام معاینات در خصوص اینکه او تحمل 50 ضرب شلاق را دارد یا خیر صورت گرفته است. دکتر ناصر زرافشان، وکیل خانواده قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز 77 در ایران، به اتهام‌های از جمله افشای اسرار حکومتی به 5 سال زندان و 50 ضرب شلاق محکوم شده و 4 شنبه گذشته دستگاه قضایی او را برای اجرای احکام بازداشت کرد. دبیر کل جمعیت مؤتلفه اسلامی در نامه سرگشاده به دبیر کل حزب مشارکت ایران اسلامی از اصلاحگرایان جمهوری اسلامی خواست تا طرح خروج از حاکمیت را دنبال نکنند. این دومین نامه سرگشاده است که از دبیر کل جمعیت مؤتلفه اسلامی تا 2 هفته گذشته خطاب به محمد رضا خاتمی دبیر کل جبهه مشارکت منتشر می شود. دومین نامه سرگشاده حبیب الله عسکرولادی دبیر کل جمعیت مؤتلفه پاسخی است به نامه محمد رضا خاتمی که درباره نخستین نامه سرگشاده عسکرولادی در 11 مرداد منتشر شده بود و در آن نامه محمد رضا خاتمی بر مواضع اصلاح گرایان که مورد انتقاد تند دبیر کل جمعیت مؤتلفه اسلامی قرار گرفته تاکید کرد. در دومین نامه سرگشادیه دبیر کل جمعیت مؤتلفه به دبیر کل جبهه مشارکت، سعید حجاریان به عنوان نفر اول منتخب کنگره اخیر جبهه مشارکت در شمار کسانی توصیف شده که در جبهه مشارکت روح سکولاریسم حاکم بر اندیشه آنان است و بنابراین با قانون اساسی حکومت دینی ناهمخوانند. سعید حجاریان در سمت مشاورت محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی و عضو شورای شهر تهران نزدیک به 3 سال پیش از یک ترور جان به در برد و ضارب او سعید عسکر در جمع کارکنان یک نشریه تندرو در ایران همکنون مشغول به کار است. و در سوئیس یک فیلم ایرانی جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره بین المللی فیلم لوکارنو را کسب کرد. من ترانه 15 سال دارم ساخته رسول صدر عاملی که این جایزه را به دست آورد از پرفروشترین فیلم ها بر اکران سینماهای ایران تا یه چند ماه گذشته بوده است. جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره لوکارنو نیز به ترانه علی دوستی بازیگر فیلم من ترانه 15 سال دارم تعلق گرفت. 55مین جشنواره بین المللی فیلم لوکارنو که امروز به پایان رسید، همچنین جایزه ویژه بخش سینمای آسیا در قسمت مسابقه این جشنواره را به یک فیلم دیگر ایرانی، یک فیلم هندی و یک فیلم فلسطینی اهدا کرد. روزگار ما ساخته رخشان بنی اعتماد دریافت کننده جایزه ویژه سینمای آسیای جشنواره امسال لوکارنو.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنوید از بهمن باستانی و از رادیو آزادی. بخش بعدی خبر تا حدود 25 دقیقه دیگر. اما در آغاز ساعت سوم جنگ رادیویی امروز رادیو آزادی، از جمله با ترجمه تازه‌ای از یک کتاب امانوئل کانت، فیلسوف آلمانی دوران اندیشه مدرن، آشنا می‌شویم. از آنچه تاریخ جهان در صفحات 11 اوت و تاریخ ایران در صفحات 20 مرداد خود ثبت کرده می‌شنویم. و در گزارش علمی امروز از تأثیر پیشگیرانه آسپرین بر سرطان لوزالمعده می‌شنویم. من امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی در این ساعت همچنان در کنار شما هستم. گلچین رادیویی امروز رادیو آزادی را با ورق زدن کتابی تازه پی می‌گیریم. کامران فانی، کتابشناس در تهران، همراه با نگاه به ترجمه کتابی تازه از امانوئل کانت، فیلسوف مدرن آلمانی، به نام دین در محدوده عقل تنها، برای دقایقی ما را به وادی فلسفه و دین و ارزیابی نسبت ادیان الهی با حیات بشری می‌برد.
امانوئل کانت، فیلسوف بلند آوازی آلمانی، بی تردید یکی از بزرگترین متفکران در تمام تاریخ بشریت است. آرا و نظریات او در شکل بخشیدن به تمدن مدرن نقشی اساسی داشته. شناخت مبانی نظری تمدن غرب بدون آشنایی با این آرا ممکن نیست. کتاب دین در محدوده عقل تنها از آثار مهم اوست. کینک با ترجمه دقیق و رسای منوچهر ثانی دربیدی به همت انتشارات نقشنگار در 264 صفحه منتشر شده است. امروزه مسئله دین و دینشناسی در جامعه ایران از اهمیت اجتماعی بسیار برخوردار است. تحقیق در باب دین در روش‌شناسی جدید علمی بخشی از علوم انسانی. در گذشته اندیشه دینی یا باور دینی با عنوان خدامحوری مرکز و کانون علوم انسانی بود، اما در عصر جدید از قرن 17 این اندیشه معروض نقادی واقع شد و ماهیت علوم انسانی از الوهیت به انسانیت و از خدامحوری به انسان محوری گرایش یافت. موضوع اصلی تفکر انسان شد و ابزار آن عقل و غایت آن حیات دنیوی گردید. این دنیوی گرایی همراه با انسان گرایی و فرد گرایی سه رکن اصلی فرهنگ جدید غرب را تشکیل داد. البته مفاهیم لزوماً بار ضد دینی ندارند، بلکه حامل معنای جدید از دین هستند، معانی که نخستین بار کانت آن را با دیدی ژرف بیان داشت. انقلاب کوپرنیکی کانت در کتاب دین در محدوده عقل تنها حاوی این پیام است که دین برای زندگی کردن است، نه زندگی برای دین داشتن. دینی که نتواند جوابگوی نیازهای زندگی زمانی خود باشد، حق طبیعی آن هست شدن از صحنه زندگی است. به نظر کانت اخلاق تعیین کننده شأن دین است. عقل انسان با استقلالی که در عمل اخلاقی دارد مرجع تعیین ارزش‌ها و باورهاست. از اینجا مرجعیت و حجیت هر نوع دین مبتنی بر وحی، یعنی ادیان تاریخی، زایل می شود، زیرا اتکای اخلاق بر ادیان تاریخی موجب نسبیت اخلاق و سلب حاکمیت عقل و اطلاق اصول کلیان می شود. اخلاق متکی بر دین موجب شقاق و عدم تجانس در ارزش‌های اخلاقی می‌گردد وحدت و همدلی نوع بشر را به خطر می اندازد. به نظر کانت گوهر حقیقی دین همان شأن عقلانی و اخلاقی آن است و در عرصه نبرد بی امان خیر و شر تنها راه پیروزی خیر و شکست شر تأسیس جامعی است عقلانی و سپردن تمام امور به دست عقل، و دین هم در پرتو همین عقل عام بشری سنجیده می شود، عقلی که در خدمت انسان و بهبود زندگی او.
کتاب فلسفه کانت را می‌بندیم تا تقویم تاریخ را باز کنیم. در این بخش از گلچین رادیویی امروز دکتر غلام حسین میرزا صالح مورخ در تهران برایمان از رویدادهای دینی، سیاسی و ادبی می‌گوید که از 2000 پیش به این سو در روز 11 اوت در جهان رخ داده و همچنین از آنچه تاریخ ایران زیر روز 20 مرداد ماه ثبت کرده، از جمله از تأسیس نخستین خبرگزاری مدرن ایران و شادی‌های مشروط خواهان ایرانی در چنین روزی 96 سال پیش از این می‌شنویم.
در روز 11 اوت سال 117 میلادی، هادریانوس، شاعر و موسیقیدان، جانشین قیم خیش، ترایانوس شد. او در اجرای سیاست رومی کردن سرزمین‌های امپراتوری، یهودیان را از بیت المقدس بیرون راند و شورش بر کوخبا، رهبر یهودیان را که خود را مسیح می‌خواند در هم کوبید و در اورشلیم معبدی برای جوپیتر برپا کرد. جمهوری وایمار، رژیمی که در دوران میانه رایش دوم و سوم در آلمان برقرار بود، در 11 اوت 1919 تأسیس شد. پس از استعفای ویلهلم دوم، آلمان ناگزیر به پذیرش شرایط معاهده ورسای و قانون اساسی جدید گردید که در شهر وایمار تدوین شده بود. عمر جمهوری وایمار پس از به قدرت رسیدن هیتلر در سال 1933 به پایان رسید. در 11 اوت سال 1952، سالی که هارولد نیکلسون، نویسنده و دولتمرد انگلیسی، زندگی و سلطنت جورج پنجم را نوشت و جیکوب اپستاین مریم و کودک را با مفرق ریخت، ملک حسین به جای ملک تلال که می گفتند دوچار اسکیزوفرنی است و تخت سلطنت مملکت اردن هاشمی نشست. احمدشاه آخرین پادشاه سلسله قاجاریه در روزی چون امروز نخستین سفر از سفرهای سگانه خیش به اروپا را آغاز کرد. در این سفر نصرالدوله فیروز وزیر خارجه حکومت وثوق الدوله با گرفتن 60 هزار لیره رشوه از محل درآمد نفت ایران مأموریت داشت تا احمدشاه را تعقیب کند تا قرارداد 1919 را در مراسم رسمی تایید کند. می دانیم که واپسین شاه قاجار از این کار سر باز زد. 68 سال پیش در چنین روزی مؤسسه آژانس پارس یا خبرگزاری پارس در وزارت امور خارجه تأسیس شد. خبرگزاری پارس پس از شروع به کار اداره کل انتشارات و رادیو در سال 1319 از وزارت خارجه به ساختمان اداره کل انتشارات و رادیو نقل مکان کرد. روز یکشنبه 21 جمادی الثانی 1324، امروز هم مردم به دنبال جشن و سرور شب قبل به شادی پرداختند و ضمن تعریف ماجراهای یک ماه گذشته به خوردن شربت و شیرینی مشغول بودند. در خاطرات یکی از آنها که در همین روز ثبت شده است می‌خوانیم: یکی مثل مشیر الدوله و مشیر الملک و نیر الدوله است که در سراب و بازار به دیدار مردم می‌آیند. یکی مثل آن عین الدوله عروس خوران می شود که حکم می کند به متحسنین در مسجد نان و آب ندهند و دو روز سادات بیچار را مثل شمر تشنه نگاه دارند.
جمعه جنگ رادیویی امروز رادیو آزادی را ادامه می دهیم و از عرصه تاریخ به پهنه دانش می رویم. نتیجه یک پژوهش علمی تازه در دانشگاه مینسوتای آمریکا نشان می دهد که مصرف آسپرین می تواند از بروز سرطان لوزالمعده یا پانکراس جلوگیری کند. دکتر ارنست هاک، رئیس بخش پژوهش‌های گوارشی مؤسسه ملی سرطان آمریکا، درباره این تحقیق تازه با فاطمه امان، گزارشگر علمی رادیو آزادی، به گفتگو نشسته است.
کاشف اصلی آسپرین، بقراط، پزشک یونانی بود که 370 سال پیش از میلاد از ساقه درخت بید عصاره‌ای برای درمان بیماری التهابی آرتروز استفاده کرد. ماده شیمیایی آسپرین که بعدها در قرن 19 کشف شد، در واقع ماده اصلی موجود در عصاره درخت بید بود. مطالعه تأثیر آسپرین بر هورمون التهاب‌آور پروستاگلاندین یکی از فعالترین عرصه‌های تحقیق پزشکی بوده که منجر به اهدای جایزه نوبل به دکتر جیمی ویلسون کایرو در سال 1986 گردید. آسپرین یکی از قدیمی‌ترین و موفق‌ترین داروهای شناخته شده است. طی بیش از 100 سالی که از ورود آسپرین به بازار توسط شرکت آلمانی بایر می‌گذرد، خواص مهمی از این دارو کشف شده که از آن جمله است تأثیر آسپرین بر کم کردن غلظت خون که می تواند جان انسانها را از مرگ ناشی از سکته قلبی و مغزی نجات دهد. اما به نظر می رسد جدیدترین معجزه آسپرین جلوگیری از سرطان لوزالمعده یا پانکراس باشد. یک تیم پژوهشی از دانشگاه مینسوتا در گزارشی که این هفته در مجله مؤسسه ملی سرطان آمریکا به چاپ رسید نشان می دهد که میان مصرف مداوم آسپرین و کاهش ریسک سرطان لوزالمعده رابطه مستقیمی وجود دارد، به طوری که مصرف آسپرین ریسک ابتلا به سرطان لوزالمعده را تا 43% کاهش می‌دهد. این نتیجه را تیم تحقیقی دانشگاه مینسوتا تحت سرپرستی دکتر کریستین اندرسون از طریق مطالعه پرسشنامه‌هایی به دست آورده که در چارچوب یک مطالعه بهداشتی در طی سال‌های 1992 تا 1999 توسط زنان پر شده است. در این پرسشنامه در مورد مصرف داروهای ضد التهاب از جمله آسپرین سوال شده بود. مطالعه حاضر نشان می‌دهد که ریسک ابتلا به سرطان لوزالمعده در میان مصرف کنندگان مداوم آسپرین 43% کمتر از کسانی است که آسپرین مصرف نمی‌کنند. از دکتر ارنست هاک، رئیس تحقیقات گوارشی در مؤسسه ملی سرطان آمریکا، درباره نتایج به دست آمده می‌پرسم.
Well, I think it was very interesting study. It's about the fifth that's been done looking at the incidence of pancreatic cancer in people who use aspirin.
دکتر ارنست هاک می‌گوید نتیجه بسیار جالب توجهی است. این پنجمین مطالعه علمی است که اثر آسپرین را بر سرطان لوزالمعده بررسی کرده، اما اولین و بزرگترین مطالعه است که کاهش سرطان لوزالمعده را تا این حد نشان می‌دهد. از این نظر این مطالعه بی‌نظیر است، زیرا فرضیه جدیدی را در مورد ارتباط آسپرین و سرطان پانکراس یا لوزالمعده مطرح می‌کند. مکانیزم عمل آسپرین در جلوگیری از سرطان مشخص نیست، اما پیشتر در چندین مورد سرطان نشان داده شده که التهاب بافت‌ها می‌تواند به زمینه‌سازی شروع سرطان کمک کند. مثلا در سرطان روده بزرگ، پولیپ روده که یک واکنش التهابی است، از عوامل مؤثر ایجاد سرطان است. با این حال، دکتر ارنست هاک، رئیس تحقیقات دستگاه گوارش در مؤسسه ملی سرطان آمریکا، تأکید می‌کند که با وجود اینکه مطالعه جدید حاوی اطلاعات مهمی است، اما نتایج به دست آمده هنوز توجیهگر این نیست که مردم از همین حالا برای جلوگیری از سرطان لوزالمعده به مصرف آسپرین بپردازند و برای اثبات قطعی این فرضیه به مطالعات کنترل شده دیگری نیز نیاز است.
Thank you.
از تأثیر درمانی آسپرین برای پیشگیری سرطان لوزالمعده شنیدیم، اکنون از محیط زیست نیز بشنوید. ابر قهوه‌ای آسیا پدیده ایست نامیمون که خبر پدیدار شدن آن را کارشناسان محیط زیست سازمان ملل روز جمعه 12 اوت در مرکز اطلاع رسانی این سازمان در لندن اعلام کردند. در کنفرانسی خبری سازمان برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد یا یونت خبر از شکل گرفتن ابر آلوده قهوه‌ای رنگی بر فراز جنوب آسیا داد. دکتر کلاوس تافر مدیر اجرایی یونت به شهران تبری گزارشگر رادیو آزادی در لندن که در این کنفرانس حضور داشت میگوید این ابر آلوده نه تنها بر محیط زیست، کشاورزی و رشد اقتصادی منطقه تأثیر مخرب دارد که سلامت مردم این ناحیه را نیز تهدید میکند. جزئیات بیشتر از شهران تبری.
حاله ای از ابر یا دودی قهوه‌ای رنگ به قطر 3 کیلومتر مانند بختک بر سر آسمان آبی جنوب قاره آسیا افتاده است. نگرانی دانشمندان یونپ یا برنامه محیط زیست سازمان ملل که به همراه سایر دانشمندان منطقه به دنبال شناسایی این پدیده محیط زیست هستند از آن است که تأثیر منطقه‌ای و جهانی این ابر منحوس طی 30 سال آینده تشدید خواهد شد. 30 سالی که تنها جمعیت آسیا به 5 میلیارد نفر خواهد رسید. دانشمندانی که با یونپ کار می‌کنند می‌گویند رشد اقتصادی چشمگیری که این منطقه در دهه گذشته داشته تحت شعاع این پدیده محیط زیست قرار خواهد گرفت و صدمه خواهد خورد. دکتر کلاوس تافر مدیر اجرایی یونپ در کنفرانس لندن گفت این ابر حاصل آتش‌سوزی جنگل‌ها، سوزاندن زوائد کشاورزی، استفاده بیش از حد از مواد سوختی نفتی در وسایل حمل و نقل، صنایع و نیروگاه‌های برق و همچنین دود حاصل از سوزاندن چوب، تاپاله گاو و سایر مواد سوختی طبیعی است. از طرف رادیو آزادی از دکتر کلاوس تافر مدیر اجرایی یونپ میپرسم این دود قهوه‌ای که اکنون از وجود آن اطلاع میدهید کی و چگونه کشف شد؟
There was a very broad-based analysis field study from more than 200 scientists between 1995 and the end of the last decade with an investment of more than $40 million.
بیش از 200 دانشمند از سال 1995 تا پایان قرن گذشته بر روی این پدیده کار می کردند. در حدود 40 میلیون دلار روی این مطالعات سرمایه گذاری شد و آنها به اتفاق به این نتیجه رسیدند که ابری به قطر 3 کیلومتر و مرکب از موادی چون خاکستر، اسیدها، ایروسول و سایر مواد آلاینده بر شرایط اقلیمی منطقه تأثیر می گذارد. از جمله این ابر موجب تغییر الگوی باد و باران شده باعث بروز خشکسالی در غرب قاره آسیا می شود. این گروه 200 نفره دانشمندان مرکبند از دانشمندان تراز اولی چون پروفسور رامانسان از مؤسسه اوشنوگرافی ایالات متحده آمریکا، پروفسور کروتزن برنده جایزه نوبل از مؤسسه شیمی آلمان و پروفسور میترا از مؤسسه فیزیک ملی در هند. مهمترین یافته های این دانشمندان آن است که این ابر غلیظ از میزان عبور نور آفتاب به سطح زمین به مقدار 10-15% می کاهد. اما در این حال ترکیبات آن باعث می شود بخش تحتانی اتمسفر اطراف آن به میزان قابل ملاحظه گرم شود. این عملکرد دوگانه سرد شدن فوقانی و گرم شدن پایینی اتمسفر موجب تغییر بارانهای زمستانی و کاهش شدید بارندگی در شمال غرب آسیا و افزایش بیش از اندازه آن در شمال شرقی آسیا می شود، به طوری که در یک بخش از آسیا شاهد خشکسالی و در بخش دیگر شاهد روانه شدن سیل خواهیم بود. از دکتر کلاوس تافر مدیر اجرایی یونپ میپرسم اینها که گفتید تأثیرات این ابر بر محیط زیست و الگوی آب و هواست، آیا این ابر بر سلامت افراد هم تأثیر سوء دارد؟
Without any doubt, the consequences of particulates to human health are in the center of our concentration. We learned from our Indian colleagues that in India more than 2 million people.
بدون شک تأثیر مواد آلاینده این ابر بر سلامت افراد یکی از مواردی است که ما بر آن تأکید و تمرکز خاص داریم. دانشمندان هندی همکار ما به ما میگویند همکنون سالانه 2 میلیون نفر از مردم هند احتمالاً به علت بیماری‌هایی که به نوعی با این ابر مربوط است جان خود را از دست می‌دهند. آلودگی ناشی از تشکیل این ابر قهوه‌ای باعث بیماری‌های تنفسی می‌شود و مطالعات انجام شده نشان می‌دهد همراه با تشدید سطح آلودگی این ابر میزان مرگ و میر زودرس بر اثر آن نیز افزایش می‌یابد. به این ترتیب تأثیر این پدیده بر سلامت افراد همانقدر برای دانشمندان و برای سازمان ملل مهم است که تأثیر آن بر آب و هوا و مسائل دیگر محیط زیست.
ابر قهوه‌ای آسیا یکی از موضوعات مهم مورد بحث در کنفرانس سران جوهانسبورگ خواهد بود که در پی کنفرانس‌های گذشته در ریو و کیوتو برگزار خواهد شد. این کنفرانس از 26 اوت تا 4 سپتامبر برگزار می‌شود و در آن زمان گزارش‌های مربوط به آن را از رادیو آزادی خواهیم شنید. اما تا مروری بر مهمترین رویدادهای ایران و جهان به ترانه ای از ابی گوش میکنیم.
صدای باد و بیشه، صدای من، صدای کوه و تیشه، نگاه تو دمیدن ستاره، نگاه من غروب روی شیشه. تو ها خوده سلیمونی روشونم، من واسه تو نامه دی نشونم، و پا به راه چل ستون روزی، من شب سیاه بی ستونم. تو دلم یه باد بون پاره، قصه همو به خاطرم میاره، با تو دلم یه آسمون روشن، با تو دلم پر از گل ستاره. ای تن تو بهار سبز گل بود، بی تو منم جا به سر تو خاموش، تو مرمری منم یه سنگ خارا، بهار من یادم تو را فراموش، تو مرمری منم یه سنگ خارا، بهار من یادم تو را فراموش. صدای تو، صدای باد و بیشه، صدای من، صدای کوه و تیشه،
صدای باد و بیشه از ابی. ما را رسانده است به تازه ترین خبرها از بهمن باستانی و از رادیو آزادی.
به گفته سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی، نقش ایران در جنگ علیه تروریسم بسیار مهم و قابل توجه بوده است. سعود الفیصل که همکاری ایران در جنگ با تروریسم را بسیار مهم و بسیار قابل توجه توصیف کرد، با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا سخن می گفت. مصاحبه تلویزیونی سعود الفیصل با شبکه تلویزیونی ABC به دنبال انتشار مصاحبه مطبوعاتی او با روزنامه واشنگتن پست در این باره صورت گرفت. سعود الفیصل در مصاحبه‌ای که با روزنامه واشنگتن پست انجام داد، اظهار داشت که حدود 3 ماه پیش در ماه می گذشته یک هیئت رسمی از عربستان سعودی به ایران سفر کرد و 16 عضو القاعده را که در ایران بازداشت شده بودند مورد بازجویی قرار داد. روزنامه واشنگتن پست به نقل از وزیر خارجه عربستان نوشته است که جمهوری اسلامی ایران به درخواست دولت عربستان این افراد را در ماه ژوئن گذشته 2 ماه پیش به عربستان سعودی تحویل داده است. امروز سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اظهارات وزیر خارجه عربستان در این زمینه را تأیید کرد. وزیر خارجه افغانستان بر ضرورت ادامه حضور آمریکا در افغانستان تأکید کرد. عبدالله عبدالله وزیر خارجه افغانستان که با خبرگزاری دولتی ایران سخن می گفت، حضور آمریکا در افغانستان را بیش از آن که تهدیدی برای همسایگان افغانستان باشد، مقابله با تهدیدی توصیف کرد که به گفته او هنوز هم در سطح منطقه از سوی القاعده وجود دارد. عبدالله عبدالله که در آستانه سفر محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران به افغانستان با خبرگزاری دولتی ایران سخن می گفت، تصریح کرد که آمریکا تا رفع تهدید القاعده در این کشور خواهد ماند. سه‌شنبه آینده قرار است رئیس جمهوری اسلامی ایران سفری رسمی به افغانستان داشته باشد. محمد خاتمی نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران است که به افغانستان سفر می کند. دیگ چنی معاون ریاست جمهوری آمریکا در اظهاراتی خطاب به رهبران اپوزیسیون عراق در واشنگتن تأکید کرد که دولت آمریکا به برکناری صدام حسین تصمیم گرفته است. نماینده مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق که دفتر آن در ایران است و رهبران دو حزب اصلی کردستان عراق در شمار رهبران اپوزیسیون عراقند که برای مذاکره درباره آینده عراق با مسئولان دولت آمریکا به واشنگتن سفر کردند. شریف علی بن حسین نماینده کنگره ملی عراق که به چتر اپوزیسیون عراق معروف است، به خبرنگاران گفت که معاون رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرده است که اگرچه آمریکا به تغییر حکومت عراق تصمیم گرفته، اما زمان و چگونگی آن نامعلوم است. انتخابات در جمهوری خودخوانده قره‌باغ علی‌رغم مخالفت‌های بین‌المللی امروز برگزار شد. عده واجدین شرایط رأی دادن در قره‌باغ 90 هزار نفر اعلام شده و تا نیمروز یکشنبه امروز با شرکت 25% از این شمار در رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری قره‌باغ، مسئولان این منطقه روند انتخابات را رسمی و قانونی اعلام کردند. روسیه و اتحادیه اروپا و جمهوری آذربایجان این انتخابات را فاقد مشروعیت و غیر قانونی توصیف کردند. روز گذشته گروه پارلمانی دوستی ایران آذربایجان نیز از دولت جمهوری اسلامی خواست تا با معتبر شمردن تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان این انتخابات را که به گفته این گروه توسط جمهوری ارمنستان برگزار شده غیر قانونی اعلام کند. جمهوری خودخوانده قره‌باغ با اکثریت جمعیت ارمنی در داخل خاک جمهوری آذربایجان قرار دارد و مورد منازعه جمهوری های آذربایجان و ارمنستان بوده است. دکتر ناصر زرافشان از زندان به بیمارستان منتقل شد. به گفته وکیل دکتر زرافشان، به دستور قاضی شعبه اجرای احکام مجتمع قضایی امام خمینی، ناصر زرافشان از زندان احضار و به پزشکی قانونی معرفی شده و از آنجا برای انجام معاینات لازم به بیمارستان منتقل شده است. انتقال ناصر زرافشان به بیمارستان برای انجام معاینات در خصوص اینکه او تحمل 50 ضرب شلاق و ادامه حبس را دارد یا خیر صورت گرفته است. دکتر ناصر زرافشان، وکیل خانواده قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز 77 در ایران، به اتهام‌های از جمله افشای اسرار حکومتی به 5 سال زندان و 50 ضرب شلاق محکوم شده و چهارشنبه گذشته دستگاه قضایی او را برای اجرای احکام بازداشت کرد. عبدالله رمضانزاده سخنگوی دولت جمهوری اسلامی از ایرنا خبرگزاری دولتی ایران در برابر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دفاع کرد. عبدالله رمضانزاده خواستار آن شد که با ایرنا به عنوان سخنگوی رسمی دولت با سعه صدر و تأمل برخورد شود. دادگستری کل استان تهران در اطلاعیه‌ای که هفته پیش منتشر کرد، خبرگزاری دولتی ایران را به برخورد قضایی و حقوقی تهدید کرد. خبرگزاری دولتی ایران بیانیه نهضت آزادی ایران را پس از اعلام انحلال این نهضت توسط دادگاه انقلاب اسلامی منتشر کرده بود. دبیر کل جمعیت مؤتلفه اسلامی در نامه سرگشاده به دبیر کل حزب مشارکت ایران اسلامی از اصلاحگرایان جمهوری اسلامی خواست تا طرح خروج از حکومت را دنبال نکنند. این دومین نامه سرگشاده است که از دبیر کل جمعیت مؤتلفه اسلامی طی دو هفته گذشته خطاب به محمد رضا خاتمی دبیر کل جبهه مشارکت منتشر می شود. دومین نامه سرگشاده حبیب الله عسکرولادی دبیر کل جمعیت مؤتلفه پاسخی است به نامه محمد رضا خاتمی که درباره نخستین نامه سرگشاده عسکرولادی در 11 مرداد منتشر شده بود و در آن نامه محمد رضا خاتمی بر مواضع اصلاح گرایان به ویژه جبهه مشارکت که مورد انتقاد تند دبیر کل جمعیت مؤتلفه قرار گرفته تاکید کرد. در دومین نامه سرگشاده دبیر کل جمعیت مؤتلفه به دبیر کل جبهه مشارکت، سعید حجاریان به عنوان نفر اول منتخب کنگره اخیر جبهه مشارکت در شمار کسانی توصیف شده که در جبهه مشارکت روح سکولاریسم حاکم بر اندیشه آنان است و بنابراین با قانون اساسی حکومت دینی ناهمخوانند. سعید حجاریان در سمت مشاورت محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی نزدیک به 3 سال پیش از یک ترور جان به در برد و ضارب او سعید عسکر در جمع کارکنان یک نشریه تندرو در ایران هم اکنون مشغول کار است. یک فیلم ایرانی جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره بین‌المللی فیلم لوکارنو را کسب کرد. من ترانه 15 سال دارم ساخته رسول صدر عاملی که این جایزه را به دست آورد از پرفروشترین فیلم ها بر اکران سینماهای ایران طی چند ماه گذشته بود است. جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره لوکارنو نیز به ترانه علی دوستی بازیگر فیلم من ترانه 15 سال دارم تعلق گرفت. 55مین جشنواره بین‌المللی فیلم لوکارنو که امروز به پایان رسید، همچنین جایزه ویژه بخش سینمای آسیا در قسمت مسابقه این جشنواره را به یک فیلم دیگر ایرانی، یک فیلم هندی و یک فیلم فلسطینی اهدا کرد. روزگار ما ساخته رخشان بنی اعتماد دریافت کننده جایزه ویژه سینمای آسیای جشنواره امسال لوکارنو بود. و آخرین خبر در آخرین بخش خبری این برنامه، عده جان سپردگان از سیل در روسیه امروز به 58 نفر رسید. مسئولان وزارت حوادث غیر مترقبه روسیه میگویند که همچنان در اثر سیل 10 نفر مفقود الاثرند. از کره جنوبی امروز خبر رسید که سیل جان 31 نفر را گرفته است. هزاران نفر در جنوب این کشور که بیش از دیگر نقاط کره جنوبی در معرض سیل قرار گرفته بی خانمان شدند. در شمال هندوستان نیز گزارش ها از جان سپردن دست کم 15 نفر هم امروز دارد. سیل ناشی از باران‌های فصلی امسال در هند جان بیش از 440 نفر را گرفته است.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنوید در آخرین بخش خبری برنامه از بهمن باستانی و از رادیو آزادی. در این بخش از مجله رادیویی امروز رادیو آزادی گزارش اقتصادی روز دکتر فریدون خاون را میشنویم. گفتار دکتر مهرانگیز کار حقوقدان را درباره جامعه مدنی و حقوق بشر در ایران میشنویم و همراه با دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس سوار بر بال موسیقی پر میگیریم. همسفر رادیو آزادی باشید و ما را همراهی کنید. روزنامه ایران چاپ تهران در شماره روز یکشنبه 20 مرداد ماه خود به نقل از منابع موثق می‌نویسد که طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی برای دومین بار در یک سال گذشته از هیئت دولت خواسته است به ریاست محسن نوربخش بر بانک مرکزی پایان داده شود. این گزارش که نشانه تازه‌ای از اوجگیری تنش در میان سکانداران اقتصاد ایران است، موضوع بررسی گزارش اقتصادی امروز رادیو آزادی است از دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد.
کشمکش‌های پایان ناپذیر میان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی همراه با رویدادهای درون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نشان می‌دهد که تیم اقتصادی دولت محمد خاتمی تکانهای تازه‌ای را از سر می‌گذراند و تنش میان شخصیت‌ها و سیاست‌ها در عرصه اقتصادی رو به اوجگیری می‌رود. روزنامه ایران چاپ تهران در شماره امروز خود یک شنبه بر پایه آنچه گزارش‌های موثق توصیف می‌کند می‌نویسد که طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی در دومین نامه خود به هیئت دولت طی یک سال گذشته خواستار تعویض محسن نوربخش رئیس کل بانک مرکزی شده است. همان روزنامه می‌افزاید که هیئت دولت نامه طهماسب مظاهری را به مجمع عمومی بانک‌ها ارائه داده است. بر پایه قوانین ایران رئیس کل بانک مرکزی را وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد می‌کند، اما تأیید این پیشنهاد موکول به رأی موافق مجمع عمومی بانک‌ها و تصویب نهایی این رأی از سوی هیئت وزیران جمهوری اسلامی است. مجمع عمومی بانک‌ها شماری از مهمترین شخصیت‌های کشور از جمله وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنایع و جهاد کشاورزی و نیز رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را در بر می‌گیرد. شماری از آگاهان تهران چندی پیش از دکتر ولی الله سیف، مدیر عامل بانک ملی ایران، به عنوان محتمل‌ترین جانشین نوربخش نام بردند. با این حال راز سرپوشیده‌ای نیست که در جو کنونی سیاسی و اقتصادی تهران و با توجه به حساسیت‌های درون ائتلاف هوادار دولت یا آنچه از آن بر جای مانده، محمد خاتمی ترجیح می‌دهد جابجایی در رأس نهادهای اقتصادی کشور را به زمان مناسب‌تری موکول کند. اما به نظر می‌رسد که اختلاف نظر میان نوربخش و مظاهری به مرحله‌ای بی‌بازگشت رسیده و دوراهی دشوار و گریزناپذیر دیگری را فراروی رئیس جمهوری قرار داده است. یک سال پیش هنگامی که طهماسب مظاهری بر کرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی نشست، درباره روابط آتیش با محسن نوربخش گفت که با توجه به هماهنگی مجموعه تیم اقتصادی دولت دلیلی برای تغییر رئیس کل بانک مرکزی نمی‌بیند و نوربخش می‌تواند تا پایان مدت مأموریت 5 ساله خود در این سمت باقی بماند. هماهنگی مورد نظر مهندس مظاهری ظاهراً تعارف یا تخیلی بیش نبود و کشمکش‌های پایان ناپذیر میان او و رئیس کل بانک مرکزی به سردرگمی محافل داخلی و بین‌المللی بر سر جهتگیری اقتصادی ایران دامن زده است. بحران در روابط میان این دو شخصیت همراه با افزایش اختلاف نظرها و رقابتها در سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سیاستگذاری اقتصادی را در ایران با چالش‌های تازه روبرو می کند. آن هم درست در آستانه ترسیم نخستین خطوط برنامه 5 ساله چهارم.
از پهنه اقتصاد به جهان حقوق می‌رویم. در ادامه جنگ رادیویی امروز رادیو آزادی و در برنامه امروز جامعه مدنی و حقوق بشر، دکتر مهرانگیز کار، حقوقدان، یکی از شرکت کنندگان در کنفرانس ایران پس از انتخابات مجلس ششم که در سال 2000 در برلن مشهور شد، در برلن برگزار شد و به کنفرانس برلن مشهور شد، یادی از محتوای سخنرانی خود در آن کنفرانس می کند و بر صحت آن گفته ها پای می فشارد. شاید نیازی به این یادآوری نباشد که در پی جنجالی که مخالفان برون‌مرزی کنفرانس برلن برپا کردند، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران سازمان دهندگان و شرکت کنندگان در کنفرانس برلن را پس از بازگشت به ایران یا غیاباً متهم و محاکمه کرد و شماری از آنان را مجرم شناخت و محکوم کرد. باری در آن کنفرانس که موضوع آن بررسی جنبش اصلاحات پس از پیروزی در انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی بود، مهرانگیز کار گفته بود که خواستن همیشه توانستن نیست و پیشرفت جنبش اصلاحات تا آن زمان و کسب اکثریت در مجلس خود به خود به معنای رسیدن آنها به اهدافشان نیست. در این گفتار مهرانگیز کار اشاره‌ای دارد به دلایلی که میان خواستن تا توانستن را در جمهوری اسلامی شکاف بزرگی انداخته است.
هرچند که شرکت کنندگان در کنفرانس برلین خود بازداشت و محکوم شدند، ولی این وقایع چیزی از حقانیت آنها در بیان نظراتشون کم نکرده. من در اون کنفرانس یادآور شدم که همیشه خواستن توانستن نیست. منظورم این بود که مجلس ششم قانونگذاری بر پایه تبلیغ وعده‌هایی به مردم ایران تشکیل شده، به این معنا که گروه‌های مختلفی که می‌توانستند حاضر بشوند در صحنه به عنوان نامزدهای انتخاباتی و توانسته بودند تأییدیه از شورای نگهبان در اختیار داشته باشند، یعنی صلاحیتشون مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته بود، آنها مواعیدی رو مطرح کردن، وعده هایی رو مطرح کردن و قول دادن به رای دهندگان که هرگاه وارد مجلس بشوند اونها رو به نظرات دموکراتیکشون میرسونند، یعنی تلاش خواهند کرد که ساختار حقوقی ایران رو تغییر بدهند، یعنی تلاش خواهند کرد اون قوانینی رو که ضد دموکراسی است مورد تجدید نظر قرار بدهند، تلاش خواهند کرد حقوق شهروندان رو مورد توجه قرار بدهند، به این معنا که تفاوت حقوق زن و مرد و تبعیض رو که در حقوق زنان در قوانین کشور وجود داره اینها رو براش راه حل پیدا کنند. قول دادن اصلاح قانون مطبوعات رو که یک قانون کاملا ضد آزادی بیان هست مورد تجدید نظر قرار بدهند. قول دادند که جرم سیاسی رو تعریف بکنند و قول دادند که قوانین ناظر بر گزینش رو فکری به حالش بکنند. قول دادند که امنیت برای همه فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی به وجود بیارن، یعنی قوانینی تصویب بکنند که این امنیت فراهم بشه برای گروه‌های اجتماعی و سیاسی و فعالیت اونها. همچنین قول دادند برخورد ریشه‌ای بکنند با قطع‌های زنجیره‌ای، با وقایع دانشگاه و در مجموع با ترور. قول دادند که قوانین خشونت‌آمیز رو اصلاح بکنند و قول دادند در تحقیق و تفحص جانب هیچ کس رو نگاه ندارند و در صورت لزوم هر نهادی رو، هر مؤسسه ای رو، هر زیر مجموعه حکومتی رو مورد تحقیق و تفحص قرار بدن. قول دادن که زیر اختیارات ناشی از اصل 90 قانون اساسی به شکایات مردم و شهروندان رسیدگی بکنن. اما متاسفانه نتوانستند به این قولها عمل کنند. همونطور که شاهد بوده و هستیم، هر نوع کوشش و تلاشی که مجلس ششم قانونگذاری با اکثریت اصلاح طلبان خواسته انجام بده تا به وعده های خودش عمل بکنه، منجر به بحران سیاسی شده. حالا باید ببینیم که واقعا این بحران چرا به وجود اومده و آیا ریشه های این بحران در ساختار حقوقی کشور ماست یا اینکه فقط ناشی از سلیقه هاست.
بازار آشفتی سیاست و حقوق را رها می کنیم و گلچین رادیویی امروز رادیو آزادی را با زدن سری به بازار آشفته دیگری پی می گیریم. ترانه آشفته بازار را با موسیقی آندرانیک با تنظیم فرید زولاند و کلام اردلان سرفراز با صدای داریوش اقبالی، دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس برای ما برگزیده است و همراه با شنیدن آن ما را با کلام این گونه از موسیقی ایرانی آشناتر می‌کند.
دنیا با همه سختی ها و ناهمواری هایش زیباست. نیشی اگر در آن هست، برای آن است که نوش های فراوان آن از یاد نرود. خارستانی اگر پیش چشمان ما می گستراند، برای آن است که قدر گلستان های بیشمار آن را بدانی. با این همه گاه آدمی از دنیا گلمند می شود و بران می شورد. اما اگر این آدم گلمند و شورشی شاعر باشد، گلمندی ها و حتی پرخاش های او رها از قید و بند منطق بر دل و جان مخاطبان او نیز می نشیند، چون با ترفند های هنری بیان شده. نمونه‌های بسیار داریم از بدبینی‌ها و طرح‌نگری‌های زیبا در ترانه‌های همه جای دنیا و از جمله در ایران خودمان. یکی از آنها ترانه است با متن اردلان سرفراز که موسیقی آن را آندرانیک نوشته، فرید زولاند آن را تنظیم کرده و داریوش اقبالی آن را خوانده است. آشفت بازار. ترانه ترجیبندی دارد که حرف آخر را می‌زند. عجب آشفت بازاری است دنیا، عجب بیهوده تکراری است دنیا. آشفت بازار تنظیم نرم و لطیفی دارد که به یاری صدای گلمندانه داریوش متن اردلان را راحت تر در دل شنونده می نشاند.
تمام عمر بستیم و شکستیم، به جز بار پشیمانی نبستیم. جوانی را سفر کردیم با مرد، نفهمیدیم به دنبال چه هستیم. جوانی را سفر کردیم با مرد، نفهمیدیم به دنبال چه هستیم. عجب آشفت بازاری است دنیا، عجب بیهوده فکراری است دنیا. چه رنجی از محبت
ترانه آشفته بازار را با صدای داریوش میشنیدیم. شنونده رادیو آزادی هستید و گلچین رادیویی تازه آن بخش‌های دیگری هم دارد. بخش‌های دیگر این مجله رادیویی هر روزه ویژه مناظره‌هایی است که در آن به مسائل فکری و سیاسی روز ایران می‌پردازیم. در برنامه شبانگاهی امروز رادیو آزادی در ساعت 23:30 به وقت ایران، از جمله به گفتگوی میان دکتر رسول نفیسی جامعه شناس و دکتر رامین جهانبگلو پژوهشگر فلسفه درباره دموکراسی و چالش‌های آن می‌پردازیم. پیش از آن در ساعت 22:30 گفتگویی را خواهیم نشنید با ایرج امینی، نویسنده کتاب الماس کوه نور در رهگذر تاریخ و فرزند دکتر علی امینی از مقامات نظام گذشته ایران، و پس از آن برنامه شادی از افشین گرگین را می شنویم که با یک بغل موسیقی شاد 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 همراه ما خواهد بود. اما در پایان این بخش از برنامه، یعنی جنگ 3 ساعته رادیو آزادی، من با موسیقی بدون کلامی از آلبوم باران عشق از ناصر چشم‌آذر شما را بدرود میگویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.